از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی باشید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امشب به همراه همکارانم برنامه‌ای بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون بکنم. با ما همراه باشید با این عناوین. ارجاع رأی دیوان لاهه به شورای امنیت، خاندان پهلوی و جنایت‌های درج شده در تاریخ، هیشومات امریکا و انگلیس در باب‌المندب، شکایت از بایدن در دادگاهی در کالیفرنیا به علت حمایت از دستکشی، و در بخش انتخابات رسانه‌های بیگانه و تلاش برای الغای دلسردی در انتخابات. و انتخابات میدان مسابقه خدمت. مثل هر شب براتون سوال پیامکی هم در نظر گرفتیم و امشب ازتون پرسیدیم به نظرتون مهمترین ثمره انتخابات چیه؟ گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد.
دنیا بدون خط خوردگی.
منتظر پیامکاتون به شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-35 هستیم و در اولین بخش از برنامه امشب در خدمت جناب آقای داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا ارجای رأی دیوان لاهه به شورای امنیت رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای سفرنژاد سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم آقای رشیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امشب. همطور که میدونید دبیر کل سازمان ملل متحد حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک تصمیم قضایی بین‌المللی به شورای امنیت ارسال میکنه. از منظر شما چه ظرفیتی علیه تل‌آویو با این ارسال ایجاد میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم که ببینید برای اولین باره که هیمنه رژیم صهیونیستی و صهیونیستا در مجامعی که مشتهرن به این که با اینها همراهی میکنن داره ترک میخوره و میشکنه. یعنی ما آرام آرام صدای ترک های به اصطلاح شکست شدن هیمنه رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها رو در مجامع بین المللی و در کل کره ارض میبینیم. شما خود و شاهد هستید توی 110 روزی که از این فاجعه انسانی و نسل کشی در سرزمین های فلسطین داره توسط رژیم صهیونیستی و اعوان و همسالشون میگذره.
بله.
کل مردم دنیا حتی در کشورهای غیر اسلامی یه هماوایی و هماوردی بسیار خوبی رو با این قضیه داشتن. ببینید حتی کشوری که در دادگاه لاهه مدعی بوده و مقابل این جریان سفارایی کردن یه کشور اسلامی نیست، کشور آفریقای جنوبی. پس امروز دیگه اون سیطره کامل 75-6 ساله اینها بر این مجامع به طور رسمی داره رنگ میبازه و قطعا این خودش یک رویه خواهد بود و این رویه قطعا فال نیکه برای اینکه این هیمنه شکسته بشه. و بر رژیم صهیونیستی چه بخواهد چه نخواهد، اعوان و انصارشون چه بخواهند چه نخواهند، به هر حال این ثبت در تاریخ شد این جنایاتشون و این از دید حقوقدانهای بین المللی هم مورد به اصطلاح تطبیق قرار گرفته. خب مستحضر هستید که چهارشنبه قراره که چهارشنبه پیش رو جلسه ویژه شورای امنیت به خاطر همین موضوع تشکیل بشه. البته کشور الجزایر هم به عنوان یکی از اعضای غیر دائم در شورای امنیت به اصطلاح درخواست کننده موضوع هست و هر جفت اینها در واقع نوید بخش این هستش که به اصطلاح در مجامع حقوقی بین المللی به ویژه در سازمان ملل برای اولین بار این اتفاق رخ بده. حالا شاید در افکار عمومی و شنوندگان عزیز شما بگن که خب چه اتفاقی میفته، مگه چه اتفاقی افتاده؟ ببینید برای اولین بار اونهایی که در حوزه حقوق بین المللی مطالعه دارن یا حتی به اصطلاح متخصص هستن هم میدونن، حتی افکار عمومی دنیا هم میدونه، کسی در دنیا جرأت نمیکرد به هیمنه رژیم صهیونیستی و حتی صهیونیست ها در دنیا بخواد جسارتی بکنه و خط قرمز ها رو اونها تعیین میکردن. مرز بین این که کی حقه کی باطله در مجامع بین المللی رو اونها تعیین میکرد. اما برای اولین بار میبینیم که با وجود اعمال نفوذ های بسیار زیادی که کردن، هم آمریکایی ها هم دول اروپایی هم همراهان رژیم صهیونیستی، اما باز هم اینها به ناچار مجبور شدن که برایند به اصطلاح رأی که دیوان داده این باشه که رژیم صهیونیستی رو مجبورش بکنن که به اصطلاح ترمز دستی رو بکشه. و حالا میدونید که این رأی کامل بسته نشده، یعنی رژیم صهیونیستی موظف علاوه بر اینکه سری تعهدات رو باید انجام بده باید بیاد توضیح هم بده. یعنی این رأی یک رأی تمام شده نیست و در خود مجموعه دادگاه لاهه هم به اصطلاح بحث‌های حقوقیش حالا ادامه داره، یعنی پرونده هنوز بازه. اما در صحن شورای امنیت و مجمع عمومی در ادامه مجمع عمومی سازمان ملل هم باید منتظر باشیم که انشاءالله اتفاقات خوشایند خوبی در اصل حقوقی و حقوق بین المللی بیفته و انشاءالله اون چیزی رو که میدونید در دنیا نماد حقوق و دادگری رو به اصطلاح ترازو و عدالت میدونن. حالا من اون بحث نمادش رو دارم میگم، انشالله اون روزی رو ببینیم که این ترازوی عدالت در کل دنیا همه رو به یک چشم ببینه. ببینید من یه مثال براتون میزنم، شما خودتون میدونید خب همین حکم رو برای آقای پوتین دادن و خب توی برهه حدود یک سال و اندی نزدیک دو سال نبرد برای کشته شدن حدود 10,000 نفر شهروند. اما خب میدونید شما الان تو کمتر از 4 ماه بیش از 30,000 شهروند فلسطینی شهید شده. حالا من چرا میگم بالای 30,000 تا، چون خود وزارت بهداشت غزه آمار داده که یک سری از این اجساد هنوز زیر آوارن.
بله.
این بنده خداها چون دستگاه و تجهیزات ندارن دیگه اون اجساد زیر آوار رو نمیتونن در بیارن، فقط اونایی که اومده تو پزشک قانونی رو آمار دادن. یعنی آمار شهدا خیلی بیشتر از این هاست. واقعا هر آن چه که آقای رشیدی عزیز، هر آن چه که اینها در 75 سال رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها به هیتلر نسبت میدادن، خودشون بدتر از اون رو انجام دادن. یعنی اینها واقعا روی هیتلر رو سفید کردن و این در حافظه تاریخی دنیا و مردم دنیا میمونه، اینا پاک شدنی نیست.
ان شاء الله امیدواریم این پیگیری قضایی در حقیقت اثرات خودش رو در فضای سیاسی بین الملل هم بگذاره و نتایج خوبی
ان شاء الله تبدیل بشه به یک رویه حقوقی بین المللی خوب، برای اینکه ان شاء الله ما شاهد این باشیم که مجامع بین المللی هم به اصطلاح آرائشون بره بر پایه عدالت، آرائشون بره بر پایه اینکه حداقل اونایی که در دنیا امروز این مجامع رو دارن اداره میکنن، نفوذ بالایی دارن توی این مجامع، به اصطلاح اونها هم همراهی بکنن با عدالت واقعی در دنیا.
انشالله بسیار سپاسگزارم.
فاجعه عمق زیادی داره. انشالله که
ممنونم از لطف شما و همراهیتون جناب سفرنژاد. انشالله بحث پردامنه است، باید در فرصت‌های بعدی باز هم خدمتتون باشیم و در موردش گفتگو بکنیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. خداحافظ.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترکتر.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
ساعت 19:12 و سپاسگزاریم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. همونطور که گفتم در سوال پیامکی برنامه امشب از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین ثمره انتخابات چیه؟ گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد که منتظر پیامکاتون به سامانه 30,035 هستیم. تعدادی پیامک به دستمون رسیده که انشاءالله در فرصت بعدی انشاءالله اونها رو بررسی میکنیم. اما دومین بحثی که در برنامه امشب به اون میپردازیم خاندان پهلوی و جنایت‌های درد شده در تاریخ هست که در خدمت جناب آقای علیرضا اسلامی کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای اسلامی سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز در خدمت.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب. در آستانه دهه مبارکه فجر هستیم و مسائل تاریخی اون دوران رو با کارشناسان محترم بررسی میکنیم و از شما مشخصا این سوال رو داریم که حکومت پهلوی در تاریخ معاصر ایران چه جنایت هایی رو مرتکب شد که خروش ملت رو به دنبال داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پس از دوران مشروطه خب یه وقفه افتاد و مجلس بمبارون شد، از شود یعنی شود که با توپ توپ بستن، به قول معروف محمد شاه رو به توپ بست در بهارستان و بعدش انگلستان یکی از افراد رو که در استبلی کار میکرد به نام رضاخان به سر کار آورد، به عنوان رضاخان میر پنج سپه سالار ارتش ایران کرد و او رو کمک کرد و خب جنایاتی انجام دادن دیگه در مناطق مختلف کشور، از اید بختیاری از شمال جنوب غرب تا به قول خودشون یه چیزی که به عنوان امنیت مطرح هست، امنیت رو برای کشور بیاره، امنیت نسبی سبب بشه که مردم به او اقبال بکنن. فلذا با کودتای سوم اسفند 1299 روی کار اومد. ولی پس از اون که خب قاجاریه رو برانداختن و این گروه در واقع به عنوان خاندان پهلوی روی کار آمدند، جنایات مختلفی داشتند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اگه بخوایم نام ببریم به عنوان نمونه، همون عرض کردم کشتار مردم بود که با خشونه و قول خودشون دولتی و ارتش به مناطق مختلف حمله کردن به عنوان اینکه اونها رو عرض شود که تحت حکومت مرکزی قرار بدن، بعدش تخت قاپو در واقع بهش میگن، یعنی ایلات رو، عشایر رو به جای اینکه اینا در حال کوچ و اینا بودن ساکن کردن. جا به جایی اقوام مختلف در ایران بود، مثلا از سیستان بیاره به مثلا شمال ایران یا از غرب به شرق یا برعکس، که اینها اگر کسی سخنرانی های شهید مدرس رو در مجلس شنیده باشه به بعضی از اینها اشاره شده و اقداماتی که در اون زمان بود. خب کشف حجاب یکی از مسائل مهم بود که فرهنگ منحط غربی رو آوردن به ایران. عرض شود که از کارهای دیگه که کردن برخورد با روحانیون بود و کلن ممنوع کردن اینکه به اصطلاح روحانیون وجود داشته باشن. بعدش دیگه حالا با مجوز و اینا هر کی مثلا اجتهاد داشته باشه رو اجازه، در واقع حوزه های علمیه رو میخواستن اینا جمعش کنن دیگه.
بله.
از اون جمله عرض شود دادن اراضی بود به افراد خارجی در غرب و شرق ایران، مثلا منطقه آرارات به ترکیه، در منطقه به عراق، در مثلا در شرق کشور به افغانستان، مناطق مختلفی رو از اراضی ایران رو یعنی در واقع اینا بخشیدن. آسیب هایی که ایران در جنگ جهانی دوم دید، قحطی که ایجاد شد و شاید تقریبا 10 میلیون نفر، یعنی یک دوم تقریبا ملت ایران در اینجا کشته شدن و از بین رفتن، نفوذ اجانب به ویژه انگلستان در ایران بود که همه چیز رو تحت نظر اونا اداره میکردن، از مسئولین و انتخابات و نمیدونم سلام مدیران کشور رو با نظر اونها تعیین میکردن و تعیین میکردن سیاست خارجی هم و امثالا.
بله.
دیگه کشتار آزادی خواهان بود، از مثلا مثل میرزا کوچیک خان و اینا که حالا بعضیش برشون فیلم هم ساخته شده که دیدی و دیدن عزیزان ما ملت ایران. کشتار مسجد گوهرشاد بود، بحث حتی کارهایی که به عنوان خدمات نام برده میشه، مثلا مثل راهن که ایجاد کردن اینا برای تسهیل در مراودات بین المللی، یعنی برای انگلستان و انتقال کالا و اینها به جبهه متفقین در جنگ جهانی بود دیگه، اگر مسیرها رو درست انسان پیگیری کنه متوجه میشه. بحث ساباک و ارتش تو حتی برای زندانیان اینا از اون دکتر احمدی استفاده میکردن و با آمپول هوا اینها رو میکشتن که نمونه های فراوانی داره، اینا همش سالا مستنده دیگه. قصد زمین های مردم به عنوان اینکه مثلا برای خودشون اینها رو بردارن، مناطق مختلف اراضی خوب رو حاصل خیز رو برای خودشون برمیداشتن، کشتن افراد شایسته و بایسته مثل مثلا شهید مدرس که خواف تبعیدش کردن، بعد اونجا با عرض شود که در حال روزیش رو شهید کردن، فسادهای حالا درونیشون، مواد مخدر، شهوترانی ها، شرابخوری ها، نمیدونم ایف و میل اموال، اینا که بحثای دیگه داخلیشونه. پس از او هم که انگلستان رو برکنار کرد و برد و پسرش رو جای او آورد، تسلط باهایان بود، کشتار 15 خرداد 17 شهریور سینمارکس آبادان که تا انقلاب اینا ادامه داشته دید، تسگیری و تبعید آزادی خواهان بود، افراد مختلف رو از علما به ویژه در مناطق مختلف اینا تبعید کردن، ساواک و شکنجه و اعدام آزادی خواهان بود که کسی رفته باشه موزه عبرت عکسای این کسانی که اونجا آسیب دیدن هستش و از این خب فیلم هم ساخته شد، قراردادهایی که با خارجی ها داشتن، حتی اگر اینا مثلا لوازم دفاعی برای ایران می خریدن تو چقدر پورسانت و عرشبت که رشوه ها و بحثایی بود که ضمن این که تازه فناوری ها و امکانات و مهندسیش هم به ایران نمی دادن، همه اینا بنا بود بره خارج که اون قراردادهای طوفانیان اینا دیگه معروفه. موضوع دادن بحرین بودیه، جزیره‌ای که مال ایران بود به عنوان بحرین مستقل شناختن و به اصطلاح از دست دادن، جشن هنر شیراز و اینا که دیگه.
بله میخواستم اتفاقا به این بخش اشاره بکنم که بله، در زمینه فرهنگی هم هر کاری
بله،
کردن به معنای جنایت بود.
بله، فیلم، سینما، مجلات، محله های بدنام، مواد مخدر، اینا که دیگه ساحل هایی که اون چنانی بود عرض شبت اونایی که
تأثیرات منفیش رو تا سالها ما بعد از پیروزی
بله،
انقلاب هم
بله، همینطوره.
بسیار سپاسگزارم آقای
برطرف و امثال هم که اینا نمونه های کارهای به سلام جنایات فرهنگیشون بوده.
بله، یک گذر کوتاه بر تاریخ رژیم پهلوی، پهلوی اول و دوم داشتید و در حقیقت ذکر تعداد اندکی از جنایت هایی شد که
حالا فرصت کمه ولی مفصل این بحث
ان شاء الله فرصتی که داریم تا دهه فجر در ایام مبارک دهه فجر هم باز هم در خدمتتون خواهیم بود تا این موضوع رو دقیق‌تر ان شاء الله بررسی بکنیم چون فرصت برای برنامه شب کوتاه است.
بله ان شاء الله ببینن و بشنوند و بخوانند و ان شاء الله آگاه بشن که در این ملت چه گذشت.
زنده باشید. سپاسگزارم از فرصتی که برنامه شب اختصاص دادید. ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-5530 که چراغ اول پیامک های امشب رو روشن کردن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. انتخاب آقای عبدالله ولی محمدی از یافت‌آباد هم همین بوده. در سوال پیامکی امشبمون از شما پرسیده بودیم که مهمترین ثمره انتخابات چیه؟ گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد که آقای امیری از تبریز هم انتخابشون هر دو مورد یعنی گزینه 3 بوده، همچنین انتخاب آقای جواد خانزاده. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-1670 هم گزینه 3 رو انتخاب کردند و هر دو مورد رو به 30,035 پیامک کردند. ساعت 19:22 دقیقه است و شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه محترم گفتگو میشنوید.
چش دردو رادیو گفتگو برگزار میکنه. شنونده مناظری محمد حسن قدیری عویانه، فعال سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و عباس معینی فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت در رادیو گفتگو باشید. همزمان می توانید بیننده این مناظری رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. 6/2 دوشنبه 9 بهمن ساعت 16.
چشدردو را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105 ممیز 5.5 مگاهرتز.
خب بازار مناظره‌های تبلیغاتی و انتخاباتی هم داره گرم میشه روز به روز و انشالله ما هم دوشنبه همراه شما 9 بهمن ساعت 16 برنامه 6/2 رو از رادیو گفتگو میشنویم و خدا قوت میگیم به همه همکاران خوبمون که در تلاشند برای اینکه بهترین بستر رو برای بهترین انتخاب شما در انتخابات پیش رو فراهم بکنند. آقای گرایلی از بهشهر گزینه 3 رو به 30,035 پیامک کردند. من سوال پیامکی رو بار دیگر بخونم برای شما عزیزان که اگر تازه به جمع ما پیوستید به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. از شما پرسیدیم که بهترین ثمره انتخابات چیه؟ گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد.
ایران بدون خط خوردگی.
در بخش انتخاباتی برنامه امشب رسانه‌های بیگانه و تلاش برای القای دلسردی در انتخابات رو بررسی می‌کنیم با جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس مسائل رسانه. آقای آقاتقی سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم. منم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه‌شون از احترام دارم.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب. اون چه در فضای انتخاباتی کشور شاهدیم خب بر همه محرز و مشخصه که تنور انتخابات در حال گرم شدن هست و انشاءالله شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات 11 اسفند خواهیم بود. اما رسانه بیگانه چرا تلاش میکنن انتخابات رو وارد فضای دلسردی بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال شما، میبایست اهداف نظام اسلامی از موضوع انتخابات و تأکید نظام اسلامی بر مشارکت مردم در انتخابات رو مورد توجه قرار بدیم. خب خود شما هم مطلعید، مخاطبین محترم هم میدانند که نظام اسلامی بعد از 2500 سال نظام شاهنشاهی در ایران شکل گرفت و اولین نظامی است که متجلی حضور مردم در ساختار سیاسی و پایه‌های این نظام با حمایت و حضور مستقیم مردم شکل گرفته و تا به امروز ادامه پیدا کرده. پس حضور مردم یکی از پایه‌های اصلی این نظام بوده. انتخابات هم یکی از اون موتورهای محرک و دلایل حضور مردم در صحنه است. یعنی به عبارتی میشه گفت مردم به شیوه های مختلف در ساختار سیاسی و در حمایت از نظام همراهی میکنن و یکی از راه های ورودشون و یکی از مسیرهای همراهیشون با نظام انتخابات بوده و است. پس نکته اول به نظرم این موضوع حضور مردمه. خب به همین نکته اول اگر بخوام رد نشم و دلیلش رو بگم، خب نظام رو بخوام هدف قرار بدن یا به زعم خودشون براندازی اتفاق بیفته، باید مردم رو از نظام جدا بکنن. پس دلسرد کردن مردم و جدا کردن مردم از مسیرهای مشارکتشون که یکیش انتخاباته، به اون هدف خودشون اونها رو نزدیک میکنه. کیا؟ یعنی ضد انقلاب، جریانهای غربی و خود کشورهای غربی و سفارتخونهاشون. پس هدف اصلی به نظرم یه بحثش اینه. خب بشه دوم، انتخابات از منظر امام، قانون اساسی، مقام معظم رهبری یک تجلی به معنای حضور در صحنه، به معنای اینکه حفظ اسلام صورت بگیره. یعنی برای حضرت امام، حضرت آقا دو تا رکن داره نظام دیگه، میگه جمهوریت و اسلامیت. شرکت مردم در انتخابات هم تایید جمهوریت هم تایید اسلامیت، هم حفظ جمهوریت هم حفظ اسلامیت. خب در مقابل جریان مقابل چی میگه؟ یا شما تو انتخابات شرکت نکن. وقتی شما تو شرکت انتخابات شرکت نمیکنی، یعنی عملا همراهی شما با جمهوریت و اسلامیت نظام کاهش پیدا میکنه، در حالی که حفظ نظام به حفظ جمهوریت و اسلامیتش ارتباط داره. به این علت پس نکته دومم که خدمت شما عرض کردم، انتخابات تجلی اسلامیت و جمهوریت و شرکت مردم در انتخابات هم تایید این جمهوریت و اسلامیت. شما جای جای سخنان حضرت امام رو نگاه میکنیم، میگه اصلا شرکت شما تو انتخابات دارین که اسلام رو حفظ بکنید. حفظ درست. اسلام، حفظ قانون اساسی، حفظ جمهوری اسلامی، اینا مهمه. شما حتی من نگاه کردم حضرت امام معیارهایی رو که برای کاندیداهای اصلح مثلا مطرح میکنه، میگه مثلا مردم به کسانی رأی بدید که یه کسانی رو انتخاب کنید که اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و احکام الهی معتقد و متعهد باشه. یعنی شرایط رو دقیقاً حضرت امام مشخص می‌کنه. قاعدتا مشارکت مردم برای حفظ همین اسلامیت و جمهوریت. نکته سومی که باز باید بهش اشاره کردیم که این مجموعه حضور مردم در انتخابات حفظ اقتدار جمهوری اسلامی، حفظ مشروعیت جمهوری اسلامی، حفظ ملیت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی رو سربلند همینجور تا الان بوده ادامه میده، سربلند حفظش میکنه. خب طرف مقابل شما نمیخواد سربلندی نظام رو ببینه، نمیخواد ایستادگی نظام رو ببینه. تو این شرایطی که خود شما میبینید وضعیت منطقه جهان به چه صورته، او دوست نداره جمهوری اسلامی ایران این اقتدار و این صلابتی که داره افزایش پیدا بکنه. به این علت تمام تلاشش